بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 361، مورخ 23/9/88.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قرینه دوم و سوم در اعتماد به محمد ابن اسماعیل این است که با مراجعه به مشیخه تهذیب و استبصار شیخ طوسی به روایات فضل ابن شازان طرقی دارد که سه طریقش رو اشاره میکنیم، توضیح میدیم تا نتیجه‌ای که میخواهیم گرفته بشه. در استبصار جزء چهارم صفحه 341 عبارتشون اینه: و ما ذکرته عن الفضل ابن شازان. شیخ طوسی میفرمایند روایاتی رو که من از فضل ابن شازان نقل میکنم از سه نفر از جمله شیخ مفید، یه طریق ذکر میکنن، بعد طریق دوم و روا ابو محمد حسن ابن حمزه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن فضل ابن شازان. تا اینجا استفاده می شود یکی از طرق شیخ طوسی به روایات فضل ابن شازان از شیخ مفید و او از ابو محمد حسن ابن حمزه از علی ابن ابراهیم از پدرش از فضل ابن شازان. این یک طریق. هاکذا استفاده می شود از کلمات شیخ طوسی در تهذیب و استبصار که دو طریق دیگه هم در بسیاری از روایات فضل ابن شازان شیخ طوسی داره. عبارتش اینه: من جملت ما ذکرته عن فضل ابن شازان. آقای جعفری هستن. خب شما میگفتید این عبارت را اگه هست پیدا کنید.
ندارم
جان. هیچ نکته ای که شما گفتید با یک واو اینجا بحثش عوض میشه. واو قطعا هست، ما کتابیم، شما کامپیوتری. حالا خب آفرین آفرین، اگه کتابی دیدید اون واوی که مشکل اینجا مشکل را حل میکنه قطعا هست. در سه نسخه استفسار، دو نسخه تهذیب، یعنی اصلا استثنا نداره، کسی نگفته اصلا نیست در نسخه، قبول دارن همه ای رو. من جملت ما ذکرتهو عن فضل ابن شازان ما رویتهو به هذا الاسناد عن محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شادان. از این کلام شیخ طوسی استفاده می شود که مرحوم کلینی به روایات فضل ابن شازان حداقل به بسیاری از روایاتش دو تا طریق داره. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن فضل ابن شازان، طریق دوم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان. از طرفی بسیاری از روایات تهذیب و استبصار از فضل ابن شازان با روایات مرحوم شیخ کلینی در کافی مشترک است. نتیجه میگیریم جمله از روایات که شیخ کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان نقل کرده اند، شیخ کلینی طریق دیگری هم داشته است به فضل. اون طریق این بوده عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن فضل ابن شازان. پس اطمینان پیدا می کنیم که برخی از روایات که مرحوم کلینی عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان نقل کردند، طریق دیگری هم داشتن. به تصریح شیخ طوسی که اون طریق چنین میشه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن فضل ابن شازان. مثلا ببینید این حدیث رو در تهذیب جزء ششم صفحه 323 شیخ طوسی می‌فرماید فضل ابن شازان عن ابن ابی عمی عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ایوب قال كنا جلوسا عند ابي عبد الله اذ اقبل على ابن كامل. شما مشیخه شیخ طوسی رو بر این حدیث تطبیق بدید، این حدیث به سه طریق به شیخ طوسی رسیده، از شیخ مفید، عن ابو محمد حسن ابن حمزه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن فضل ابن شازان. طریق دوم شیخ طوسی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن فضل ابن شازان. طریقه سوم شیخ طوسی محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان. مسلم مشیخ رو بر این روایت تطبیق میدیم، حد اقل از این سه طریق حدیث به شیخ طوسی رسیده است. حالا دقت کنید، همین روایت رو در کافی جزء پنجم صفحه 78 حدیث سوم ببینید، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان، عن ابن ابی عمیر، عن ایوب، قال كنا جلوسا عند ابی عبد الله. نتیجه میگیریم با این که شیخ کلینی به تصریح شیخ طوسی از طریق علی ابن ابراهیم عن ابیه مطمئنن به فضل ابن شازان سند داشته است، به جای ذکر آن سند معتبر که خود کلینی داشته میگه عن محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان. شاید در ده‌ها روایت این نکته که گفتیم مسلم باشه. اگه این نکته مسلم شد، نتیجه این است که طریق علی ابن ابراهیم عن ابیه عن فضل ابن شازان در غایت صحت و اعتبار است. شیخ کلینی با وجود آن طریق معتبر روایت رو از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل میکنه. نشان میدهد این نکته اگر اعتبار محمد ابن اسماعیل بیش از ابراهیم ابن هاشم نباشه، وثاق قدس و اعتبار او در حدی هست که شیخ کلینی با این که اون طریق رو داره اون طریق رو ذکر نمی کنه، میگن محمد ابن اسماعیل هم فضل ابن شاهد بفهم
شاید
هیچ راه نداره اینجا، شاید اگه گفتیم کار خراب میشه بخصوص مطمئن نه، شما مقارنه بین تهذیب و نه اون شاید اگه گفتیم به خاطر تعداده، شاید ده ها رو باید اینجا بیشتر، یعنی مقصود اینه که از ده ها هم بیشتر مقارنه بین تهذیب و استفسار و کافی داشته باشید، در تعداد مقصوده بلا مطمئن نه که وضعیت در ده ها حدیث هست. یکی حالا شما دیگه تموم بفرم
نقطه دیگه این هستش که از کجا مرحوم شیخ از طریق محمد بن اسماعیل این روایت نقل کرده، از طریق های دیگه این روایت در دست
شیخ یا کلینی؟
خب
مرحوم شیخ میگه به روایات فضل شازان دو تا طریقه، محمد بن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان، این طریق رو دوتا می کنه، یعنی در حقیقت این محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان فضل ابن شازان، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان، بله هر دو طریق رو داشته. به تصریح مرحوم شیخ طوسی خود کلینی یه جا اشاره می کنه که روایت از این طریق می آمد. بفرمایید
و عکسی
که این جمله هست
در
واقع عکس
محمد
ابن
اسماعیل
به علی
میشه
صد در صد، در صورتی که مواردی در
کافی
داریم که ده ها مورد داریم اینجا کلمه جمعیان آمده، هیچ تفاوتی بین این دو نیستش، ما هم تنها اینو نمیفهمیم. روایاتی در کافی هست مراجعه کنید که نشون میده هم اون جمعیان درسته در جای خودش، یعنی الان میدیم ما اون قسمت دوم میخواستیم بگیم یه قرینه دیگه برای معنا اینه که طرقی داره مرحوم شیخ کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی هم محمد ابن ابی عمیر، اصلا فضل ابن شازان هم وجود نداره که او جمعیان ها همه به اون طریق برمیگرده اونجوری، یعنی در حقیقت ابراهیم ابن هاشم هم به واسطه فضل روایت نقل کرده هم بدون واسطه فضل از سبقان از محمد بن ابی عمر روایت نقل کرده با هذا کسی رو خب باری که عیب نداره قرینه داریم روایات کافی، نه اون واو در اون جمعنا که قطعا عطف بین دو جمله است، اما در این کلام شیخ طوسی شما نمیتونید عطف بین دو جمله بگیرید، عجب خدا خیرتون بده، روایت داریم در کافی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان رفعه، فکراش همه کردیم ما بله، نه حالا این که حرفیست ممکنه این ایهام هم به شیخ وارد بشه که شیخ طوسی اشتباه کرده، ولی اینجور نیست به خاطر شواهدی که در خود کافی وجود داره، لذا دقت کنید. بفهم محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان فضل ابن شازان، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان، به خاطر اون همه روایاتی که کلینی مستقیم از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، نه این دیگه اصلا جای توهم نیست. حالا دقت کنید تا نتیجه رو تمام بگیریم. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که مرحوم کلینی با وجود آن طریق معتبر تبدیل کرده طریق رو به محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان، و این نشان میدهد که اعتبار محمد ابن اسماعیل اگر بی میشد ابراهیم ابن هاشم نباشه، مساوی با او هست در وساطت و اعتبار، که این تغییر رو شیخ کلینی انجام داده است. از فعل ذلک ما روایات فراوان دیگری داریم که از اون روایات روشن می شود مرحوم شیخ کلینی به بزرگانی مثل محمد ابن ابی عمی، مثل صفوان و امثال اینها دو طریق داشته است. یکی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر، یکی محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر. شیخ کلینی در این موارد هم به جای سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر این سند را آورده است محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر. شما خصال شیخ صدوق رو مراجعه کنید، روایاتی رو شیخ صدوق به این سند نقل میکنه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر، همین روایات رو با همین متن در کافی ببینید، سند این محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمیر. اگه آقای روحانی یه وقت تردید در اون قرینه داشته باشن، یه قرینه جای تردید دیگه نیست، حتی یک درصد مطمئنن هر دو طریق وجود داره. شیخ کلینی شیخ صدوق نقل میکنه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر، روایت هم یکیست، طرق هم به ابن ابی عمیر یکیست، روشنه وقتی مراجع. خب بله، پس دیگه معلوم میشه تلفیق. خب اون یکی اون تردید یک درصد با اون احادیث کافی مرتفع میشه، بعد مراجعه کنید. ولی اینجا میخوام بگم که حتی اون تردید یک درصد هم برای کسی نمیمانه که شیخ کلینی به جای علی ابن ابراهیم عن ابیه آورده عن ابن ابی عمیر محمد ابن اسماعیل عن فضل عن ابن ابی عمیر. نتیجه این است که این که شیخ کلینی به جای این طریق علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر این سند بسیار متقن و محکم با این که طریق داشته است، این سند مسلمه، سندشو اینجوری ذکر کرده محمد ابن اسماعیل عن فضل عن ابن ابی عمیر، نشان میدهد که اعتماد شیخ کلینی به محمد ابن اسماعیل و اعتبار او رو یا اقوا از ابراهیم ابن هاشم یا همسنگ او می دانستن. لذا اکثار کلینی رو ما دلیل بر این نکته نمی دانیم. دقت کنید، ما میگیم وقتی دو تا سند یک سند قطعا معتبر است. شیخ کلینی محدثی که 20 سال در این مسائل زحمت کشیده، اگه سند معتبر داره، اگه دو تا سند داشته باشه، یک سند معتبر یک سند ضعیف، به جای سند معتبر سند ضعیف رو تو کافی ذکر میکنه. من میخوام بگم دیگه اون عرض چیز دیگه اون در طول قرار میگیره، فایده نداره.
همون مواردی که سند ضعیفیشون داره
بله
اعتقاد خودشون صحیح نبوده،
نه معلوم نیست نه همچه چیزی. اگر شما ثابت کنید یک جا، اون که کار خیلی جالب میشه، مشکل همین اگر شما یک جا کلینی گفته باشه لا عرضی الا هم سقطه، برای چی عده میگن تمام روایات کافی رو باید قبول بکنیم؟ برای چی مرحوم نائمی میگه ان البحث فی اسناد کافی عمل العجزه، وقت شاگردشو مرحوم آقایی نقد میکنه میگه اینجوری نیست. اونا به همون کلامی که در اول کافی آمده، اگر شما یک جا داشته باشید این رو که لا یروی الا عن ثقته، مطلب تمام همه رواتی که کلینی نقد میکنه گویا گفته ثقتون ثقتون، همچی چیزی نداریم نظام معادل درو شده. نه خیر ابدا. لذا گاهی جاهایی حتی تصریح در بعضی از موارد به ضعف از سوی بزرگان میشه مذالک ملواسته حریف نقل میکنه. اون چه مهمه این است که الان نتیجهی که ما میخواییم بگیریم اینه، اکثار نیست که مرحوم آقای خویه و قبول داشتن یه وقت رد کردن. اکثار اگر کسی لا یروی الا عن ثقت نقل یک روایت هم معتبره، بس اکثار نیست. الان بس اینه، محدثی مثل شیخ کلینی دو تا طریق داره، یه طریق علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، طریق دوم محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر. اگر این طریق ذره تردید داشت، محدث بزرگی مثل شیخ کلینی طریق ضعیف رو نمی نوشت و طریق اقوا رو می نوشت. اگر همینجا اون طریق اول برای شما قوت نداشته باشه، باز استدلال فایده نداره. در وقتی که اون طریق اول قطعا معتبر باشه، که اون طریق قطعا معتبر علی ابن ابراهیم عن ابیه، اون طریق 100% اندنا و این به شیخ کلینی معتبر. اگر این طریق اعتبار نمیداد، شیخ کلینی میامد این طریق ضعیف و بر طریق قوی ترجیح میداد، این رو مینوشت اون رو نمینوشت، این چیزیست که دیگه بسیار بعیده. لذا نتیجه این که ما میگوییم قرینه دوم طریق شیخ طوسی، من محمد ابن یعقوب به فضل ابن شازان، و قرینه سوم طرقی که کلینی به اکابری مثل محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و دیگران داره، در اون طرق با این علی ابن ابراهیم عن ابیه داره شیخ کلینی از محمد ابن اسماعیل روایت رو نقل میکنه، اطمینان پیدا میکنیم که محمد ابن اسماعیل اعتبارش اگر از ابراهیم ابن هاشم نباشه همسنگ او خواهد بود، فعلیه به حکم این سه قرینه ما نتیجه میگیریم محمد ابن اسماعیل معتمد است و در اسنادی که واقع شود از این جهت سند مشکلی نخواهد داشت. اینجا یه تکلیف برای دوستان الان میرسه به بعد از دهه محرم. نظریه مدرسه نجف مرحومای خویی رو به دقت در کتب فقهی و معجم رجال الحدیث چاپ اخیر مورد مراجعه قرار بدید، تحلیل کنید، به دو سوال جواب بدید. یک، آیا به کل روایاتی که محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان نقل می کند مدرسه نجف اعتبار قائل یا نه؟ به چه دلیل؟ سوال دوم، آیا به بیان مدرسه نجف در این اعتبار نقدی وارد است یا نه؟ با اون نقد چیست؟ اجازه بدید تا وقت نگذره این قسمت دوم بحثم تمام کنیم، باز گوش میکنیم نکته دوستان داشته باشن. در پایان این بحث برای تصمیم راجع به تلمیز دیگر فضل ابن شازان که علی ابن محمد قتیبی نیساگوری و در طرق شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی به فضل وارد شده و از طریق او هم صدها روایت از فضل ابن شازان نقل شده است. ببینیم علی ابن محمد قتیبی وضعیتش چگونه در تلمیز بودن فضل ابن شازان و محوریت کتب فضل ابن شازان. علی ابن محمد قتیبی اهمیتش بیش از محمد ابن اسماعیله، مخصوصا در کتب عقاید، در کتب کلامی فضل ابن شازان. در روایات فضل هم آمده ابن فندق در لباب الانصاب یه بحثی مطرح میکنه به مناسبت سادات آل زباره که در نیشابور بودند و در خراسان بودند و افراد خیلی قویی بودند و یک زمان حکمران بودند. از سید ابو علی محمود زباری نقل میکنه شیخ طالبی ابن نیشابور فی عصری بل به خراسان علل اطلاق، این عبارت رو میاره. بعد نکته ای داره، میگه کتابهای فضل ابن شازان رو این سید محمود زباری در نزد علی ابن قتیبه نیسابوری آموخته است. قرائن دیگر این داریم که محوریت او بیش از محمد ابن اسماعیل در کتب کلمه المصاحب لفضل ابن شازان تلمیزی وارد شده است که حالا دیگه به این تفاصیل کاری نداریم. اینجا عرض میکنیم که مدرسه نجف مرحومای خویی و جمع کثیری از محققین قائلند علی ابن محمد قتیبی توثیق خاص نداره، اعتماد کشی هم به او در رجال فایده نداره، چون کشی هم قلعان ضعفا، لذا مدرسه نجف و اتباع ایشون علی ابن محمد قتیبی رو مجهول می دانن. روایاتی که شیخ صدوق از اون نقل کرده میگن روایات اعتبار نداره، که روایات زیادی هم هست. ما عرض می کنیم به حکم دو قرینه، بلکه بگید یک دلیل و یک قرینه، اثبات اعتبار علی ابن محمد قتیبی می شود. قرینه اعتماد فضل ابن شازان به اوست، نظیر محمد ابن مسلم که نظیر محمد ابن اسماعیل که دیروز عرض کردی. اما دلیل اصلی ما ثابت میکنیم اعتماد نجاشی رو به قول علی ابن محمد قتیبی. این اعتماد اگه مسلم شد که هست، حتی مدرسه نجف و بسیاری از محققین طبق مبانیشون این اعتماد رو معتبر و علامت وثاقت می دانند. اعتماد در کجاست؟ دیروز مطلبی رو اشاره کردیم، شرح حال محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یعتیم رو در رجال نجاشی مراجعه کنیم. از شیخ صدوق، از استادش و استاد قمیین علل اطلاق ابن ولید نجاشی نقل میکنه، ما تفرد بهی من کتب یونس لا یعتمد علی. محمد ابن عیسی آنجا که کتب یونس ابن عبدالرحمن رو متفرد نقل کرده بهش اعتماد نمی کنی. بعد نجاشی عبارتش اینه: وقال ابو عمرو قال القتیبی کان فضل یحب العبیدی و یثنی علی و یمدحه و یمیل الی و یقول لیس فی اقرانه مثله. اینجا ببینید مرحوم نجاشی از کشی از قتیبی که همین علی ابن محمد قتیبی نیشابوری است این مطلب رو نقل میکنه که فضل ابن شازان عبیدی رو دوست داشت، او رو مدح میکرد، میگفت در اقرانش مثل او نیست. بعد نجاشی عبارتش اینه: و به حسب که هاز سنا من فضل. مرحوم نجاشی به این نقل ابن قتیبه از به این نقل کشی از ابن قتیبه اعتماد میکنه، حتی بر کلام شیخ صدوق از ابن ولید ترجیح میده، میگه و به حسب که هاز سنا من فضل. این کاملا نشان میدهد که به نقل کشی از قتیبی نجاشی اعتماد کردن. این اعتماد به نظر ما دلیل بر اعتبار علی ابن محمد قتیبی خواهد بود. به نظر ما عدم توجه بزرگان از جمله مدرسه نجف به این کلام به خاطر این است که کسی که رجال نجاشی رو مراجعه کنه ممکن احتمال بده این جمله از کشیست نه از نجاشی، برای کسی که مقارنه کنه بین رجال کشی که از علی ابن محمد ابن قتیبه این جملات رو نقل کرده و این زیر درش نیست، قطعا بعد به کلام نجاشی مراجعه میکنه و به حسب که حاضر سنا من فضل کاملا روشنه براش که این کلام کلام نجاشیست و بنابراین اعتبار علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری هم روشن می شود. نتیجه این که در طرق کثیره‌ای که شیخ صوفی به فضل داره، نجاشی به فضل داره، شیخ مفید به فضل داره و در اون طرق علی ابن محمد ابن قتیبه وارد شده است، به نظر ما همه اون طرق با این نگاه قابل تصحیح خواهد بود. نتیجه این که روایت سوم از طایفه دوم در صحت نیابت از میت در اعمال روایت محمد ابن اسماعیل فضل ابن شازان بود، تصحیح سندی شد، روایت قابل اعتماد می باشد و الله العالم. ادامه روایات این طایفه و بررسی دلالی و بررسی سندی برخی از روایات انشاءالله بعد از تعطیلات دهه عاشورا شنبه بعد از عاشورا انشاءالله دوستان رو به خدا می سپاریم و به قول اون عالم محقق که گفتم که طلبات خان برای محرم برن تبلیغ یه چیزی بگیم. مرحوم آمیزا هاشم آمولین فهمیدن که طلبات رو می فرستاده به حالا برای مصاحبه دیگه قبل از محرم به سفر تبلیغی یک طلبه قبل از نیمه ذوالحجه می آمده پیش مرحوم آمیزا هاشم که آقا یه جایی برای ما رو یه جایی بفرستید. مرحوم آمیزا هاشم فرموده بود هنوز امام حسین به کربلا نرسیده، تو اینقدر عجله داری بالاخره میخوای جایی بری، هنوز امام حسین نرسیده. گفته بود آقا امام حسین جاش مشخص بود، معلوم بود کجا میره، نگرانی نداشت، اما ما نگرانی بالاخره کجا بریم چطور بشه. به اون عالم بزرگ دیگه هم گفتن قبل از محرم نصیحتی گفت مردم، وقتی مردم مسافرت میرن ما میگیم شما رو به خدا سپردیم، وقتی طلبه ها برای تبلیغ میخوان برن بهشون میگیم هوشیار باشید، خدا رو به شما سپردیم، ببینید با خدا چه میکنید، بالاخره چی رو برای مردم حرف میزنید، چی میگید. بالاخره صحبت های دیروز مقام رهبری هم صحبت های مهم و جامعی هم تو بحث تبلیغ، من نرسیدم اون قسمت داخل صحبت هاشون گوش کردم، هم بحث هایی که اونا رو مورد توجه قرار بدید انشاءالله دوستان رو به خدا میسپاریم و ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.